أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بنا داشتم بحث بعدی رو که بحث صدقه است شروع بکنم. یادم افتاد توی این فیشایی که آماده کرده بودم برخی مطالب رو نگفتم، چون اشاره هم کرده بودم به این نکات و بنا بود بگم، لذا این نکات رو عرض میکنم که نکات مهمی هم هست و انشالله بعد از طرح این نکات ادامه بحث کتاب رو که بحث صدقه میشه رو عرض میکنم. در مورد بیت المال چند تا نکته خیلی مهم مطرحه، چون عرض شد باید بگم. یکی در مورد این که تا جایی که آدم میتونه از بیت المال بهرمند نشه و استفاده نکنه. روایتی هست که امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین نقل میکنه، اوحی الله عز و جل الی داوود علیه السلام، خدای متعال به حضرت داوود وحی کرد که اینو مرحوم صدوق هم در جلد 3 من لا یحضره الفقیه صفحه 162-163 نقل کردن. خدای متعال به حضرت داوود وحی کرد انک نعم العبد، تو خیلی بنده خوبی هستی، لولا انک تأکل من بیت المال، اگه از بیت المال نمیخوردی، اگه از بیت المال نمیخوردی خیلی آدم خوبی بود، خیلی بنده خوبی بود، ولا تعمل بیدک شیئا، فقط حیف که از بیت المال میخوری و از دسترنج خودت درآمدی نداری، کار از خودت نداری که خودت از خودت پول در بیاری، که همونی که امیرالمومنین هم در نامه به امام حسن مشتاق میفرمان که بین خودت و رازق واسطه قرار نده، یعنی زیر دست کسی نباش، یه جوری باش که تو تولید کننده باشی، این زمین خداست و چیزی که زیاده ابزار و وسایل برای کار کردن مستقیم انسان خودش و زمین و این فلزات و این معادن و این کشاورزی و این باغداری و اینا، این کارهایی که میشه انجام داد و کسب درآمد کرد و جوری باشه که انسان زیر دست کسی نباشه، بین ما و خدا کسی واسطه نباشه، نون بازوی خودمون رو بخوریم با فعالیت خودمون، با تلاش خودمون و بدون اینکه منت داره کسی دیگه ای باشیم، که خب اون دیگه زمینه تحقیر و اینها فراهم میشه، اون وقت میشه همین که الان میبینیم، میشه تحریم و در یوزگی در برابر دشمنان خدا برای اینکه یک قرون کف دست ما بذارن. آدم دینشو، دین نداشتهشو به باد میده برای اینکه یک قرون 2000 کاسب بشه و به هر بردگی تن میده، به تعبیر محمد الله العظمى بهجت، برای اینکه اینا زندگی ما رو تامین کنن. به قول ایشون میفهمونن که اونی که قرآن ترسیم کرده اینه که کفار باید اهل جزیه باشن، یعنی جوری باشه که قدرت حکومت دست مسلمین باشه، کفار برای اینکه زنده بمونن به ما مالیات بدن که ما حیات اینها رو به رسمیت بشناسیم و یه نونی هم جلو اینا بندازیم، این میشه جزیه، اهل جزیه که میگن. باش میفهمونن که چه کردیم که برعکس شده، ما داریم جزیه میدیم که کفار حیات ما رو به رسمیت بشناسن، یه نونی جلو ما بندازن. خب بعضی هم که اصلا خوشحالن، بعضی تدبیرشون اینه که ما به این وضعیت بیفتیم و توی مسیر بریم، که اونو دیگه من کار ندارم که چه تعابیر میشه دمونش به کار. به هر حال این از اینجاها شروع میشه، هم ساختار سیاسی و اجتماعی زندگی ما رو نابود میکنه، هم دیانت ما رو نابود میکنه، هم آخرت ما رو نابود میکنه. مرحوم الله شاهابادی رضوان الله علیه، این عارف بزرگ، کتابش از ذرات المعارفشون بر اساس همین دیدگاه نوشته شده، بر اساس استقلال مسلمین روی روپای خودشون باشن و مستقل باشن، به کسی بند نباشن. تعبیر قرآن هم در مورد مسلمین فاستقلد علی سوقه، که امت پیغمبر رو این شکلی معرفی میکنه، اینا روپای خودشون ایستادن، یعجب الذرا، و جوریست که همه به تعجب میفتن از این استقلال اینها و اینکه اینا رو پای خودشون بندن. اینی که ما وابسته به بودجه نفتی باشیم و با پول نفت بخوایم زندگی بکنیم و خودمون متکی بکنیم به درآمدهای دولتی و کارمندی و حقوق بگیری و اینا، این اصلا مطلوبیت اولیه نداره مگر در شرایط اضطراری و اجبار، مطلوبیت اولیه نداره. یعنی اصل بر اینه که کسی اینجوری نشه در انتخاب شغل، اصل بر اینه که به سمت شغل دولتی نریم مگر اینکه ضرورت داشته باشه. حالا ما نیروی امنیتی لازم داریم، بالاخره تو جاهای مختلف آدم لازم داریم، اونجا مگر اینطور شد باز آدم سعی بکنه که فعالیت اقتصادی کنار این داشته باشه، یه ممر درآمدی از اون مسیر داشته باشه، بلکه مسیر درآمدش از اون طرف بیشتر باشه. یعنی مسیر کشاورزی، چه من باغداری، باغبانی، برنجکاری، شالیکاری، چه 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 از این کارا این شکلی، و نیازمند به حقوق دولتی نباشه، از سر وظیفه برای دولت و مردم کار بکنه، مگر اینکه دیگه حالا واقعا استثناء بشه. یعنی اینو بذاریم برای نقطه آخرمون نه نقطه اولمون، که واقعا ما هیچ راه دیگه نداریم، این کارمونم لازمه، واجبه، وقت برای کار دیگه هم نداریم، لازمه که پولم بگیریم، نمیتونیم بدون این پول زندگی کنیم، این پولم دولتیه و از بیت المال، اونجا دیگه این نقطه آخره، یعنی این رتبه بندی و اولویت بندی زندگی ما باشه. اصل و ابتدا بر اینه که ما به سمت حقوق دولتی و بیت المال نریم. الان که جالبه، میگه خواستگاری که میریم میگن تو کاسبی، به تو زن نمیدیم چون نه درآمدت ثابته، نه بیمه داری، نه فلان، کارمند میدیم، اون بیمه داره، نمیدونم چی داره، چی داره، حقوقش هم ثابته فلانه. این خیلی یه فرهنگ خیلی بدی است و این ارتزاق از خصوصا مملکت ما که با نفت اداره میشه و این اقتصاد بیمار نفتی ما، این فاجعه است و سرمنشه بسیاری از مشکلات دنیوی و اخروی ماست، این اتکای به بودجه و بیت المال و اینجور مسائل. خدای متعال از داوود فرمود که توی بدیت اینه، ای کاش اینجور نبودی، از بیت المال نمیخوردی و خودت پول در میآوردی. حضرت داوود علیه السلام، فبکا داوود علیه السلام، خیلی گریه کرد. خدای متعال وحی کرد به آهن، ان لن لعبدی داوود، امر تکوینی کرد به آهن که برای عبد من داوود نرم شو. خب اگه خدای متعال در ما ببینه واقعا این اهتمام و جدیت رو، آهن رو هم برای ما نرم میکنه. اگه ببینه واقعا انسان میخواد یه کاری بکنه از باب دغدغه، تکلیف، مسئولیت، اسبابش رو فراهم میکنه. خب حضرت داوود علیه السلام با اون همه مشغله و حکومتداری و این مسائل، ارتش و سپاه و چه و چه و چه، وقت برای کار دیگه ای نداشت که بخواد بره باغبانی و چی اینا. شاید راحت ترین کار برای او همین بود، زره بافی، و نیاز هم بود که آهن رو نرم بکنه. خدای متعال برای او آهن رو نرم کرد، فلانه، فعلان الله تعالی له الحدید، خدا آهن رو براش نرم کرد، فکان یعمل و کل یومن درعا، روزی یه دونه زره میبافت، فیبی اوها به الف درهم، 1000 درهم هم میفروختش، فعمل 360 درعینا، 360 زره بافت حضرت داوود علیه السلام، فباعها به 360 الفا، و اینو به قیمت 360 هزار درهم فروخ، و استغنا عن بیت المال، دیگه از بیت المال مستغنی شد. کار دولتی هم میکرد، حکومت داری هم میکرد، از بیت المال هم درآمد نداشت. این یک روایت که خیلی مهمه. یه روایت دیگه از علی ابن ابی حمزه بطائنیه، میگه روزی از کنار مزرعه رد میشدم، دیدم موسی بن جعفر علیه السلام مشغول به کارن تو مزرعه، و یعمل و فی ارذن لهو، اینم باز تو همون من لایحضر جلس صفحه 162، و قد استنقعت قدماه فی العرق، دیدم که حضرت موسی بن جعفر دارن تو مزرعه کار میکنن، از پاهاشون عرق میریزه، نه از سرشون، از صورتشون، از پاهاشون عرق میریزه. میگه جلو رفتم و گفتم جوئل تو فداک، عین رجال، گفتم آقا جون فداتون بشم، مردا کوشن، خدم و حشم و محافظا و بادیگاردا و نوکر و رفقا و بیت و فلان و اینا، این افراد دیگه‌ای که باید باشن دور بر آدم و کار بکنن، اینا کوشن. فرمود که یا علی، عمل بلیت من هو خیر منی و من ابی فی ارضه، کسایی که از من و پدرم بهتر بودن تو زمیناشون کار میکردن. فقلت له من هو، پرسیدم کیا از پدر شما خود شما بهتر بودن تو زمینشون کار میکردن؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین، پیغمبر اکرم امیر المؤمنین، و آبایی کلهم، همه پدران من، امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام که ایام میلاد این بزرگوارانه، کلهم قد عملوا با ایدیهم، اینا همه با دست خودشون تلاش به فعالیت میکردن. و هو من عمل نبیین و المرسلین و صالحین، و این همه از عمل انبیا و مرسلین و صالحین. حالا اینم وسط خور بگم که معمولا بحث بیت المال اینا که میشه، از طلبه مظلومتر ما نداریم دیگه. و همونجور که تو این بحثای نقدا و اینامون این شکلیه، یعنی من طلبه یک جمله یک کلمه‌ام که جابجا میشه پیام میاد، مثلا یه عزیزی پیام داده که اینا قابل استفاده هم هست برای ماها، حالا از باب نکتهش دارم عرض میکنم، مثلا یه عزیزی پیام میده که برداشتی تو سخنانیت گفتی که زنهای لاغر بدزا هن. هر مادر با تجربه اینن هم میده، مسخره نمیکنم، واقعا همین پیام میده، هر مادر با تجربه میدونه که زنهای لاغر خیلی هم خوشزا هن. جمله آخرینه، برای چی اطلاعات غلط میدی به مخاطبینه؟ همین فقط هم یک پیام، یعنی بزرگوار فقط هم یک پیام اولا و آخر هم یکی داده و رفته، حالا یا بوده هست نمیدونم، هم یک پیام. خب پیام قابل استفاده، اولا که مثلا یه جمله‌ای نگفته، به فرضم گفته باشم مگه چقدر این نکته، اصلا اینجوری هم حالا نگفتیم، واقعا هم نمیشه آدم عاقل هم چه حرفی بزنه. و اینکه حالا این مثلا نقد و فلان و اینها، خب اینجور مسائل نسبت به صحبت ما الحمدلله هست، یعنی بابت تک تک این جملات به سلابه کشته میشه. بعد شما میبینید که یک چیزی، یک سریالی که در یک سطح وسیعی مخاطب داره و 80 بار از تلویزیون، از 80 کانال پخش خواهد شد، با حرفای عجیب غریب که عمدتاً مغالطه است، که مثلا بعد بذاری سریال تموم بشه، مگه دوران ریاست جمهوریه که تموم بشه؟ یا مثلا مگه فوتباله که مثلا دقیقه 90 شاید یه گل بزنن؟ وزنه برداریه مگه تو وزنه سوم مثلا ببره؟ شما تو هم ریاست جمهوریش، طرف هفته اول ریاست جمهوریش موضع غلط میگیره نقدش میکنی، نمیگه که وایس 4 سالش تموم بشه ببین آخر چی میشه، میگه سریال تموم بشه ببین آخرش چی میشه. بله یه وقت ریتم کلی داستان میخوای نقد بکنی، الان احساس میکنی یکی کسی مثلا داره دوز جنایتکار نشون میده، وایس صبر کن آخرش همین دوز جنایتکار هست یا نه، ولی وقتی فلان تیکه و متلک و فلان عبارت و فلان کار سخیف و فلان نمادسازی اینا داره انجام میشه، نه بس سکوت کرد. خب حالا نکتهش چیه؟ نکتهش در اینه که چرا اونجا نقده هست اینجا نقده نیست؟ چون اینجا شیطان میاد در گوش من میگه که برو این طلبه رو بچزون، برو سیخش بده، برو بهش بگو، برو نقد کن، نقد خیلی چیز خوبیست. اونجا شیطان میاد میگه نقدش نکن، بذار بابا همین مردم دارن شاد میمونن فلان میشن، ماهواره نگاه نمیکنن، خوبه مگه بقیه که چه ارزایی دارن مگه فلان. آه ببین این نقش شیطانی وسط دیده نمیشه. توی ماجرای بیت المال هم همینه، یعنی تا میگی بیت المال میگه آها پس این طلبه ها، این شهریه، این فلان، این جامعه المصطفی فلان، 100 تا ارگانی که دارن از بیت المال میخورن، نسبت به کسی هم پاسخگو نیستن، کارایی هم ندارن. و شما تو همین وزارت فرهنگ و ارشاد ببینید هزینه هایی که داره میشه، این روزنامه هایی که دارن از بیت المال پول میگیرن، ببینید چند تاشون خاصیت برای مملکت دارن، چه اثری، چه فایده ای، بودجه های کلان دولتی با این پول کاغذ و با این پول فلان، چند تا از اینا واقعا بودنش ضرورت داره. بخش های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد رو فقط برید روش کار بکنید، این صدا و سیما، این برنامه های تلویزیونی که یک بازیگر وقتی میخواد بیاد در مورد کرونا حرف بزنه شرط میکنه 30 میلیون، بعد میگه من هر سری که اومدم صدا و سیما 30 میلیون گرفتم، نرخمو نمیخوام بشکونم، که بنده تا حدودی اینا خبر دارم چه دستمزد عجیب و غریب، یعنی که یه رو بیان وانته. خب کی تامین میکنه؟ اینا مثلا میرن کارگری میکنن، بعد با عرقی که میریزن بعد میان پول مثلا اون تهیه کننده بزرگوار با پول کارگری و مثلا شبکاری و اینا کلیهشو فروخته، اومده یه برنامه برای شب عید بره رو آنتن و بعد مثلا 30 میلیون به این بازیگر داده. اینا بیت المال، اینا کجا میان؟ از بیت المال، از نهادهای مختلفی که اونا از بیت المال میگیره. نسبت به اینا حساسیتشون بدیم. البته بنده به عنوان طلبه حرف خودمو زدم و با رفقای طلبه‌ام دارم حرفمو میزنم که آقا ما وظیفه اولیه‌مون اینه تا جایی که میشه بیت المال تامین نشی، ولی همینو میان سوء استفاده میکنه و طرف خودش به چیز نمیده، مالیات نمیده، بعد میره رو آنتن تلویزیون در مورد اونایی که مالیات نمیدن صحبت میکنه. چقدر آخه آدم باید وقیح و گستاخ و بیشرف باشه و چقدر بی‌حیا باید باشن یه عده‌ای که ما به علاوه بی‌حیاشون کردیم، ما گستاخ کردیم، ما پررو کردیم با همین چیزهای گاهی استدلالات عجیب و غریبی که میاریم، چون بالاخره خاطره خوش داریم با اینا و از پشت پرده هم که خبر نداریم. از فوتبال خوشمون میاد، از اون مافیای پشت فوتبال خبر نداریم، از این زد و بندا خبر نداریم. و یه کسی به دمونده این حرف بزنه روبروی مقدسات ما ایستاد. اینا بالاخره مقدسات قرن 21 دیگه، این سلبریتی ها و فوتبال و سینما و موسیقی و رقص و اینا مقدسات قرن 21 و روبروی اینها نمیشه حرف زد. و بیت المال خرج اینجور چیزا میشه که حالا روایاتی که هست در این زمینه زیاده، من شاید یه کمی بعدن یا تو این بحث یا تو بحث‌های دیگه اشاراتی به این بکنم که خصوصا استفاده بیت المال تو این مسائل چقدر در روایات علیه این صحبت شده و سفت و سخت برخورد کردن. به هر حال این ماجرای اهل بیت و از کد یمین خوردن اینها و نون بازو و نون تلاششون، همسر شهید بهشتی توی مصاحبه میفهمن که شهید بهشتی یک دفعه حتی به حقوق دادگستری دست نزد، یک قرآن هم به خونه نیاورد. میگفت جایز نیست در حالی که این همه مستضعف هست حقوق دادگستری هم بگیریم. شما باید بدونی زندگیتون با همین حقوق بازنشستگی من باید بگذره. حتی یادم نرفته که یه شب یه عدد لامپ سوخته تو خونه داشتیم که من تمام اطراف و زیر پا گذاشتم ولی پیدا نکردم. تلفن کردم به دادگستری و گفتم آقا از فروشگاه دادگستری یه دونه لامپ بیارید. همونجا گفتن نه هرگز، خدا نکنه من چنین کاری بکنم، شما شمع روشن کنید بشینید، بهتر از اینه که من مال دادگستری بیارم. این سیره شهید بهشتی رضوان الله علیه. خب البته بیت المال هم سر جاش هزینه بشه دیگه. حالا اینم بگم که اینم خیلی جالبه که وقتی که این حضرات میخوان یارانه بدن به این ملتی که حقشونه، میگن اینا شب مصیبت ماست، شب عزاداری ماست، کمرمون شکست، یارانه ها پدرمونو در آورده. یه جوری هم برنامه‌ریزی شده که یه روز من عقب یه یارانه کلا حذف شد دیگه. از اول ماه شروع شد تا 28 29 ماه رفته، یه ماه کلا پریده. اینم نفت بنزینی هم بود که گرون شد و قرار بود که پولش بیاد به حساب اونایی که مصرف کننده بنزین نیستند و مستضعفند و نیازمندند و اینها، که اونم خبری باز ازش نشد. حالا ببینید سیره امیرالمومنین علیه السلام در وسایل شیعه است که محمد ابن ابی حمزه میگه که ان رجل بلغ بهی امیرالمومنین علیه السلام قال مر شیخ مکفوف کبیر. از کنار یه پیرمرد نابینای پیرمردی که مسن بود، مرد پیر نابینای امیرالمومنین رد شدن، این داشت گدایی میکرد. ببینید این منکر، گدایی منکره، کارتون خوابی منکره، تو جامعه نباید اینا باشه. که حالا باز کار به جایی برسه که به گور خوابی برسه، تو گور میخوابه این شخص که تو زمستون فقط بتونه سر بکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ما هادا، این چیه؟ به قول حضرت استاد آیت الله جوادی آموری، امیرالمومنین نفهمونن این کیه. گفتن این چیه، این چیه، یعنی من این شی برام تعریف شده نیست، گدایی برام تعریف شده نیست، نمیتونم درک بکنم، نمیتونم هضم بکنم که گدایی یعنی چی. نه اینکه این آقا کیه، ما هادا، این چی، این چه وضعیه. گفتن یا امیرالمومنین نصرانیون، آقا این مسیحیه، این اهل کتاب، این اهل جزیه است. حضرت چی فهمدن؟ چقدر این تعابیر زیباست. فهمود استعملتموه حتی اذا کبره، تا وقتی جوون بود که خوب به کارش میگرفتید، عملگی میکرد براتون، کارگری میکرد، استفادهاتون ازش میگرفتید. و عجز منعتموه، حالا که دیگه عاجز شد ازش کار پیش نمیاد، به گدایی باید بیفته، کار بهش نمیدین، نونی واسش تامین نمیشه، باید گدایی کنه. انفقوا علیه من بیت المال، فرمود که از بیت المال تامینش کنه. خب بیت المال برای اینجور جاهاست، برای اینجور مسائل، این حق مردمه. این جور چیزا رو بگیم نداریم و مصیبتمونه، و صد تا چیز دیگه بی خاصیت و به درد نخور، میگیم که خوب ماشاءالله فرت و فرت هزینه میشه و هیچم صدای از کسی هم در نمیاد. انشاءالله تو همه این مسائل ما مراعات داشته باشیم و حواسمون رو جمع بکنیم. باز من چند تا روایت دیگه بخونم در این زمینه که روایت مهمی هم هست و بحث مهمی است. یه بحث جالبم در مورد، حالا چون امشب شب میلاد امام حسین علیه السلام، این روایت از امام حسین علیه السلام، میفهمن که از پندی که خدا به دوستانش داده عبرت بگیرید. فرموده که مردای مؤمن و زنهای مؤمن بعضهم اولیاء و بعض، یا امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینا نسبت به همدیگه ولایت دارن، امر معروف و نهی از منکر میکنن. خدا از امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه از طرف خودش آغاز کرد، چون میدونست که اگه این فریضه انجام بشه و برپا بشه همه فرایض دیگه از آسان و سخت به کار بسته میشه. اونی که ضامن حیات همه واجبات و همه احکام دینه، امر معروف نهی از منکر. حالا امام حسین هم که شهید امر معروف نهی از منکر، خود حضرت دارن تعریف میکنن امر معروف نهی از منکر از کجا و چه شکلی. میفهمن چون امر معروف نهی از منکر دعوت به اسلام با رد مظالم و مخالفت با ظالم، تقسیم عادلانه بیت المال و غنایم، گرفتن به جای زکات و خرج گرفتن به جای زکات، این زکاتو به جا بگیریم و خرج کردن به جای زکات، زکاتو به جا خرج بکنیم، اینا میشه ارکان امر معروف نهی از منکر. یکیش رد مظالم، وقتی آدم همین مظالم، مظلمه ها، این حقوقی که از این اون بگردمون هست، این میشه امر معروف نهی از منکر. رو اینا باید کار بشه که خصوصا توجه به معاد برای ماهایی که ایمان داریم، باور داریم، قبول داریم این مسائل رو، دقت به این مسائل، به این حساب رسی و حساب کتاب به شدت اثر گذاره در این که آدم نسبت به این مظالم حواسش رو جمع بکنه، با ظالم مخالفت بکنه. این امر معروف نهی از منکره، با ظالم مخالفت، اینکه با بحث حجاب و چه بدونم فلان و اینا ته ماجرای امر معروف نهی از منکر ما باشه، و خصوصا بحث تقسیم بیت المال که عادلانه تقسیم بشه، غنایم عادلانه تقسیم بشه و زکات رو هم به جا بگیرن و به جا خرج کنن. خب در مورد این که انسان خودش سعی کنه درآمد داشته باشه و تا جایی که میشه حقوق بگیر و نونخور بیت المال نباشه، من چند تا روایت بخونم. اینا بحثای غریبی است و خیلی هم مهمه. ما هم عرض کردیم که ما کتاب برامون حاشیه است، هیچ تعارفم نداریم، اصل های مباحث خودمونه که میخوایم بگیم و کتاب رو به عنوان شاهد مثال داریم بگیم. ما شارح کتاب نیستیم. در مورد آن سوی مرگمون تجربه که رخ داد از دست در رفت، وگرنه اون کتاب رو هم بعد، یعنی اینجوری بود که ما 70 خورده جلسه مطالبمون رو گفتیم، بعد تطبیق دادیم به کتاب. و اینجا هم همینطوره، اینجا هم مطالبمون رو میگیم، تطبیق به کتاب میگیم. اونجا فقط چون 30 خورده جلسه پشت سر هم شد. اینم بگم حالا چون باز گاهی میبینم که میگن این حوصله هام کلا کم شده دیگه، حوصله کم. من دیشب نشستم دعای کمیلی از یکی از اساتید رو گوش بدم، خب اون استاد صاحب نفس، ولی خدا، مرد خدا، چه دعای باحالی، چه حالی خود ایشون داشت. دیدم که مثلا یه رو 20 سال گذشت حوصله‌ام داره سر میره. دیدم منم به این مرض دارم مبتلا میشم، این مرض عصر ماست، این مرض است که تکنولوژی و این پیام رسان ها اینا به ما داده. یه سخنرانی 2 دقیقه‌ای همه حرفو بگو بره، چون منم 2 دقیقه میخوام کلا اثر بسم داشته باشه. یه عکسیو دارم میخونم، یه کلیپیو میشتم، نهایتا 5 دقیقه میخوام متاثر بشم برم دیگه. من زندگی دارم دیگه، باز باید برم 500,000 تا پیام دیگه دارم و برم اونا رو باز کنم. وقت ندارم بشینم پای تو بخوام این همه تو لفتش بدی. خب عزیز من، بعضی از این مطالبی که اینجا داره گفته میشه، بعضی از مطالبی که تو این فضای مجازی داره تولید میشه، اینا محصول مثلا 10 روز مسافرته که یک جملهش حاصل شده. یعنی طرف کوبیده از اینجا رفته یه شهر دیگه، 10 روز کوبیده، یا آقای رو تونسته ببینه، مثلا یک کسی از قم پاشوه رفته یزد، 2 بار رفته بزرگوار رو دیده، از اون چندین بار و چندین ساعتی که رفته اون روز اونجا بوده گذاشته فلان، نه یک جمله حاصل کرده، اومده یک جمله رو داره وسط میگه به شما. خب ما میگیم آقا چقدر طول میدی، بگو بره دیگه. خب همین دیگه، ارزش مطلب دونسته نمیشه و کم کم آدم این نتیجه میرسه که داره اسراف میشه این مطالب و شاید طرح نشدنش بهتر باشه. یعنی اصلا این بستر این حرفا نیست و کم کم باید جمعش کرد، چون اینا باید یه جوری بشه که طرف پاشه از یک شهرستانی بکوبه بره برای اینکه این جمله رو بشنوه و با کلی بدبختی و مصیبت بتونه طرفو ببینه و یک جمله رو بشنوه و قدر میدونه. بعضی از این جملاتی که میگن محصول چله ها ریاضت هایی که گرفتن، محصول مصیبت هایی که کشیدن، عزیزانی که از دست دادن، ابتلاعات شدیدی است که در یک ابتلای خدا یه حقیقتی به یک کسی فهمونده شده. یک جمله ما هم میشه میگه خاصی هم نبود. خب بعدیش اینا اسراف این معارفه و این بیماری عصر ماست، بیماری تکنولوژیکه که حوصله هامون کم شده و اساسا دیگه چیزی بیش از 20 دقیقه و اینا دلزدگی میاره، حوصله خستگی میاره و تهش اینه که شما یه کاری جذاب دیگه، یعنی بیا چیزی استنداپ یه رو 20 دقیقه ارائه بده و البته قبول دارم که ما باید بسته بندیمون قشنگ باشه، یعنی مطالب نباید مطالب خستگی آوری باشه، ولی وقتی حجم سنگینی از مطالب الان تو هر جلسه ما شاید دو سه تا کتاب داره خلاصه میشه و گفته میشه، این داره کار میشه، مطالعه میشه، این خیلی بی سلیقگیه که کسی بگه آقا مثلا داره طول میکشه. خب طول میکشه، خیلی خب خود برو مطالعه کن چقدر طول میکشه اینا، مطالعه و دسترسی به این مطالب چقدر طول میکشه. مگه مثلا داریم لفت میدیم، یعنی مثلا کشش میدیم، آب میبندیم به ماجرا، داریم هی پشت سر هم مطلب میگیم توی موضوعی. ولی یک موضوع طول میکشه، خب همینه، باید طول بکشه. اینا موضوعاتی است که هر کدومش 10 جلسه وقت میخواد، 20 جلسه وقت میخواد. و نه، حالا وقتمون چون کم روزانه و میخوایم زودتر بحث تمام بشه، ماه رمضان نرسه ان شاء الله، بلکه زودتر، ما که می‌خواستیم 40 جلسه ای تمام بشه ولی حالا احتمالاً بیش از 40 جلسه میشه، ولی تا قبل ماه مبارک می‌خوایم تمام بشه حتما. و من شما عرض کنم که لذا ما در روز ساعتش رو بیشتر کرد. خب این در دسترس هم هر کی می‌خواد، یا رو بشو گوش بده، 20 دقیقه شو گوش بده، اصلا گوش بدن، اصلا گوش ندن، اون خیلی ما گیر و بند این چیزا نیستیم. و اصلا هر چقدر هم میشنویم که مخاطبمون از دست میدیم خوشحال میشه، من خودم حسم این. یه وقتی عزیزی اومد تو دانشگاه من گفتش که فلان کس به خاطر فلان جمله‌ای که گفتی دیگه پشت نماز نمیخونه و سخنانتو نمیاره، خدا شاهده به حق این روز و این ساعت، این ظهر جمعه، بنده سجده شکر به جا آوردم و تشکر کردم از خدای متعال که به اندازه یک نفر بار منو سبک کرد، و از خدا میخوام که به اندازه همه عزیزان بار منو سبک کنه. یعنی چه بشه که اصلا کسی نداند یه همچین فردی در کره زمین اومده و رفته و هیچ کسی هم نشناسه ما رو، به همون حالت زندگی طلبگی خودمون که از اول بودیم و اون مدلی زندگی میکردیم و خلوت و تک و تنها و فلان و اینا، به همون برگردیم انشاءالله به لطف خدای متعال. و هر چقدر نفرت حاصل بشه از بنده خوشحال میشم، از دین ناراحت میشم. و میدونم که یکی کسی از سخنی من بدش اومد باعث نمیشه که از دین بدش بیاد، میره یکی دیگر پیدا میکنه چیزی که زیاده الحمدلله موعظه گو و فلان و ایناست. بله، محبوب زمین آسمان دیگه، آسمانش مهمه. بله، خب مثلا با این جمله که من تازگی خوندم از مرحوم آیت الله پهلوانی که اصلا کلا زندگیم ریخت به هم، با این عبارتی که فرموده بودن که اگه خدا کسی دوست داشته باشه نه بیانی نه فلانی نه چیزی تا منزوی بشه، و از ته دل خواستم خدا ما رو منزوی کنه و که نشون بده ما رو دوست داره، و خیلی نگران شدم واقعا، خیلی ترسیدم و خیلی به هم ریختم، مثلا حالم خیلی حال به هم ریخته است بعد از این عبارتی که این استاد بزرگ ما با این نفس حق و تأثیر گذارش، با اون نفس حق و تأثیر گذار مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی فرمودن، واقعا جا داره آدم کل زندگی و این کارا و این بتالت ها و این علافی ها و اینا که از خودمون درست کردیم همه رو جمع بکنیم، بریم یه گوشه مشغول بدبختی های خودمون بشیم، بشینیم به مصیبت ها و نداری ها و عیبا و خاک بر سری هامون به اینا فکر بکنیم، از اینا خودمون رو نجات بده. به هر حال عرض کنم که در مورد این که تکسب به ید، ما یک بابی داریم در روایات و میفهمن که ما اکل احدون تعامن قد تو خیرن من ان یعکل من عمل یده، هیچ غذایی بهتر از نیست که با پول خودت اینو غذا رو حاصل کرده باش. و میفهمن که پیغمبر فهمن که نبی الله حضرت داوود از حاصل دسترنج خودش غذا میخورد، و هیچ غذای از این محبوب تر نیست. ما اکل الابد تعامن احب الالله، هیچ غذای از این محبوب تر نیست از اونی که خودت عرق ریختی، زحمت کشیدی، دست رنجتو هزینه کردی. و من با تا کالن من عبله، کسی با عمل خودش شبو به سر کنه و نون خودشو بخوره، با تا مغفور الله، صبح میکنه در حال که خدا گناهاشو بخشیده. یکی از اسباب مغفرت همینه، نون خوره کسی دیگه نباش، برای این نون خودت زحمتشو کشیده باشی، خودت حاصل کرده باشی، خودت تلاشت بوده باشه. میفهمن که نبی حضرت داوود کان لا یاکل الا من کسب ید، اصلا از غیر دسترنج خودش نمیخورد، فقط اونی که زحمت خودش. حالا نه اینکه مهمونی و اینا نریم، اون دیگه حالا به عنوان موجبه جزئیه گاهی هست، ولی اینکه نون خوره یک جریانی، یک چه میدونم افرادی، مخصوصا بیت المال و اینا اگه آدم باشه که اصلا خوب نیست. از کل اعمال زکی ترین اعمال، پاکیزه ترین اعمال، کسب المرء بیده، این که آدم با دست خودش پول در بیاره. اطیب الکسب، طیب ترین کسب، عمل الرجل بیده، آدم با دست خودش زحمت بکشه. و کل بیع مبرور، هر بیعی بر به حساب میاد و کار نیک به حساب میاد. افضل الکسب، بیع مبرور و عمل الرجل بیده، بهترین کسب همینه که آدم با دست خودش پول در بیاره. خیر الکسب، کسب بیده یل عامل اذا نسه، وقتی که آدم با دلسوزی تلاش میکنه و نون در میاره، این بهترین کسبه. از این تعابیر زیاد داریم. بعد این روایت که میفرماید که بله، امیرالمومنین علیه السلام در هوای داغ ظهر برای کار کردن رفتن بیرون، خودش نیاز نداشت که بخواد برای خودش به پول در بیاره. علتش بود که میخواست، خیلی تعبیر جالب، میخواست خدا ببینه او رو که برای کسب روزی حلال زحمت میکشه. اینو میخواست به خدا نشون بده، این ابراز بندگی و ابراز فقر در برابر حق تعالی. و باز تو روایت دیگه داره که حضرت مسیح وقتی که حواریون ایشون گرسنه بودن، گفتن یا روح الله جعنا، ای روح خدا ما گرسنه. فیضرب بیده علی الارض سهلا کان او جبلا فیخرج لكل انسان منهم رقیفین یاکلهما. اینجا داره که حضرت عیسی علیه السلام با دست خودش به زمین میزد، چه کوه و چه دشت، برای هر کدوم از این حواریون دو تا تیکه نون بیرون می آورد، اینا میخوردن. هر وقتم تشنه میشدن میگفتن یا رب والا آتشنا، تشنه ایم. ایشون هم میزد به زمین و کوه و دشت و اینا، آب بیرون میومد، حواریون از این آب میخوردن. اینا گفتن یا روح الله کی از ما بهتره، هر وقت تشنه میشیم آب از زمین میاد، هر وقت گرسنه میشیم نون از زمین میاد، هر چی میخوایم به ما میدی و همم تابع تویم و به تو ایمان آورد. پس عیسی فهمید که بهتر از شما کسی که با دسترنج خودش کار میکنه، نون در میاره میخوره. و دیگه از اون به بعد داره که این حواریون رخ میشستن، اجرت میگرفتن، باهاش تعمیم میکردن زندگیشون. یعنی اصلا مسیر این شکلی نیست. مسیر تأمین این نیست. برخی بزرگان بودن و بچه‌هاشون گفتن ما اگه اراده بکنیم از زیر پتو پول در میاریم به شما میدیم، ولی تو فقر مطلق گاهی زندگی میکردن. یعنی مسیر طبیعی درآمد همین مسیر زرش کشیدن و زحمت داشتن و ایناست. اگر نه اینکه من فلان ذکر رو بگم و مثلا فلان جن برام فلان چیز رو بیارم، فلان ملک فلان چیز رو بیارم، چه میدونم، این حرفا اینا نیست، مگر در وقت ضرورت و خیلی موقعیت خاص و اینا که ماجرا فرق میکنه. این مسیر اصلی زندگی است که باید با زحمت و تلاش و اینا، خدا متعال اینو دوست داره در بنده ببینه و نونخور بیت المال نباشه. میفرماید که تو روایت دیگه داره که حضرت داوود علیه السلام که از کنار یک کفش گری که کفش تولید میکرد، کفاش البته واژه‌اش غلطه، هم کفشگر درست، حالا ما تو فارسی میگیم کفاش، از که یعنی کفاشی رد میشد، فهمود که کار کن و نون بخور، چون خدا کسی رو که کار بکنه و بخوره دوست داره، کسی رو که بخوره و کار نکنه دوست نداره. کار کنه بخوره، و بلکه اصلا کار بکنه و نخوره، این که دیگه خیلی دیگه نقطه اوجشه، کار بکنه و به دیگران بخوراند، این دیگه از همش بهتر. اگر هم بنا به خوردنه، با کار کردن خودش، بدتر از همه اینه که بخوره و کار نکنه. جای دیگه داره که امیرالمومنین از دسترنجشون 1000 تا برده رو خریدند و آزاد کردند، پولی که خودشون در آورده بودن. و تو ماجرای حضرت داوود هم داره که حضرت داوود وقتی با خبرش خودم تا اینطور بهش گفته، 40 روز گریه کرد که تو با از این خوشم نمیاد که از بیت المال میخوری و با دست خود کار نمیکنی. 40 روز گریه کرد. روایت دیگه داره که عبارت قشنگی میگه که در کافیه. محمد ابن منکدر میگه که من فکر میکردم که چون میلاد امام سجادم نزدیکه، فکر میکردم که امام سجاد علیه السلام بچه از خودش به جا نمیذاره که بخواد از خودش بهتر باشه، تا اینکه یه روز پسر ایشون محمد ابن علی امام باقر رو دیدم و خواستم نصیحتش کنم. این اونجا بوده که خواستم اهل بهش رو نصیحت کنم، اما اون منو نصیحت کرد. پرسیدن که چه نصیحتی به تو کرد؟ گفت یه روز هوا خیلی گرم بود، من به یکی از اطراف مدینه رفته بودم، نواحی مدینه، و تو راه امام صادق علیه السلام رو دیدم با بدن خوازد خیلی فربه بودن و درشت بودن، با اون بدن فربه و سنگین دیدم دو تا غلام سیاه زیر بغلای حضرت رو گرفتن و حضرت به اینا تکیه دادن. با خودم گفتم سبحان الله، یه شیخی از شیوخ قریش تو همچین وقتی با همچین حالی اومده دنبال دنیا، دنبال پوله، سر ظهر با این وزن و با این دوتا فلان، آقا وقت این همه پول در بودن مهمه، این همه فلان، این ساعت پاشیم، از خیر این ساعت هم نمیگذاریم. گفتم برم نصیحتش کنم. یه وقت ما بایستده بودیم توی قوم، کفتر فضولاتش ریخته و رو ماشین، بعد ماشین ما پراید بود در بودا بود، پیاده شده بودیم یه خریدی می‌خواستم بکنم، دیدم یکم وقت دارم، وایسادم با لونگ این فضله کفتر رو ماشین کنده. یه پیرمرد اومد بغل ما گفت خیلی کارت زشته. گفتم برای چی؟ گفت مردم میگن که این آخونده چقدر عاشق دنیاست، وایساده داره ماشینشو تمیز میکنه، به ماشینش میرسه. گفتم که اگه مردم عاقل باشن میفهمن که ما همین که خدم و حشم نداریم و یه فضله کفترم خودمون رو ماشینمون با همچین ماشین داغونی برمی داریم، اگه ببینن بعد عاشق ما بشن. به هر حال همون که عرض میکنم، یعنی شیطان اینجور وقتا بیکار نیست و خوب بلده پیام تولید بکنه از حوادث. اونی که باید دریافت بشه رو یه چیز دیگه کلا دریافت میکنه، اینجا اینو دریافت میکنه، یه جای دیگه که باید نقد بکنه همش خوبیا رو میبینه، اونجایی که باید خوبی رو ببینه همش بدیا رو میبینه. خدا به درد ما برسه. خلاص اینجا میگه که اومدم به امام باقر علیه السلام نصیحت کنم که آقا برای چی دنبال دنیایی. سلام کردم، دیدم عرق میریخ، با حالت تشر جواب سلام منو داد امام باقر علیه السلام. گفتم خدا خیرت بده، یه شیخی از بزرگان قریش همچی ساعتی با همچی حالی دنبال دنیا، اگه الان عجلت برسه چیکار میکنی؟ چقدر بعضی واقعا بی حیا و پر روه. به امام باقر علیه السلام گفت اگه الان از دنیا بری چیکار میکنی؟ حضرت فرمود اگه تو همچی حالی باشم و مرگم برسه در حال طاعت خدا دارم میمیرم. طاعتی که این جملهش خیلی قشنگه. حضرت فرمودن دارم طاعت میکنم، خودم و خانوادم رو از امثال تو نگه دارم که به امثال تو محتاج نباشم، دستم جلو امثال تو دراز نباشه. ترس من اینه که در حال انجام معصیتی از معاصی خدا باشم و مرگم برسه. میگه من گفتم که راست میگی، خدا رحمتت کنه، خواستم نصیحتت کنم، تو منو نصیحت کردی. خیلی هم حضرت تو پتشر زده. حالا همین تو پتشر رو مگه یه طلبه بزنی که باز پدرشو در میاره. بله به هر حال خدا به داد ما برسه. این بحث تو پتشر رو که یه وقت دیگه هم گفتم، یه وقتی لازم آدم تشر بزنه و اینا، حق الناس نیست، این بخشش همینه. البته تشخیصش سخته، کجا به چه کسی چطور اینا، یه وقتی لازمه آدم باید یه عبارت تندی بکاوه. آیه بهجت میفهموندن که اهل بیت وقتی که مثلا کسی جمله تندی، حالا این مال هممون نیست که میخوام عمل کنیم، وقتی کسی جمله تندی میگفت از باب اینکه طرف عقوبت براش سرش میومد که داره به امام حرف بدی میزنه، اهل بیت معمولا تعابیر تندی در جواب میگفتن که این خونسا بکنه اون اثر کار طرفو، که مثلا مادرت به عزاد بشینه که امام حسین به حور فرمودن، یا مثلا خیلی تعابیر این شکلی وی حکه، یا مثلا خدا دهنتو بشکنه، یا همچین تعبیر تندی که حضرت به این آقای ابن منکدر گفتن. اینا برای اینه که این طرف از اون عقوبت نجات پیدا کنه، یعنی اگه از اینجا نگن قطعا یه بلای سرش میاد. مرحوم آیت الله شهابادی این ماجرا معروفه دیگه، ایشون رفته بودن حمام عمومی، یه سرهنگی مال زمان رضا شاه، خب دورانی بود که عمامه رو برمی داشتن و با اخوندها دشمنی اونجوری میکردن، جلوی در یه جمله تندی به آیت الله شهابادی میگه، ایشون هم میرن حمام استحمام و بعد میان میرن. چند ساعت بعدش میبینن سر صدا بلند شده و دارن داد میزنن گریه میکنن که آقا فلان سرهنگ مرد. میان میگن چی شده؟ میگن که این نشسته بود عصر، گفت سر زبونم تاول زد، آی نوک زبونم، آی وسط زبونم، آی تای زبونم، آی حلقم، آی معدم، آی قلبم داره میسوزه، مرد. میگن شهابت خیلی ناراحت شدن و فهمونن ای کاش من یه جوابی بهش میدادم کار به خدا نمیکشید که خدا بخواد تلافی بکنه. یعنی اگه آیه شهابتی یه جواب تند اونجا میدادن نمیمرد، همون سوختنه رو همونجا با این جمله ایشون واسش حاصل میشد و کار به این سوختن الهی نمیکشه. چون روایت داره که اگه به ولی من توهین بکنید قد ارصدنی بالمحاربه، تو با من سنگر گرفتی برای جنگیدن با من، یعنی خود اعلام جنگ کردی، جنگ با من شروع کردی، به جنگ تا به جنگ. به ولی من اگه توهین کنی، به این محبوب من اگه توهین کنی، اینجوری. لذا برخی بزرگان اینجوری بودن و میدیدیم. یه عزیزی متن نوشته بود در مورد اینکه آقا بزرگان نمیدونم حلال میکردن و میبخشیدن و برو نمی آوردن و فلان و اینا. گفتم که اینم همیشه اینجوری هم نیست که مثلا اگه یه لیستی از فوش بهشون میدادن میگفتن دعا میکنیم. بله ما اینجوری خیلی دیدیم در بزرگان که اگر فوششون میدادن دعا میکردن، محبت نشون میدادن. ولی اونجوریش هم دیدیم که گاهی یه کلمه تند میگفتن 100 تا سیلی میخوردن از طرف همون بزرگوار. و اینم دیده بودیم در برخی اساتید واکنش‌های مختزینشون میدادن از باب ادب، چون برخی ادب هم باید بشه طرف. یکی از اساتید ما خدا حفظشون کنه که توی این ماجراهای اخیر مبتلا به کرونا شدند و الحمدلله نجات پیدا کردن، سلامت دادن. ما میرفتیم گاهی نماز ایشون شب جمعه بود و سوره جمعه میخوند ایشون و گریه میکرد. یه وقت رفتیم هرچی نشستیم ایشون نیومد، من ایشون نماز فرادا خوندیم و بعد ایشون اومدن رفتن منبر و گفتن من دیگه نماز جماعت نمیام. بعد انکشفه که یه کسی برگشته بود و گفته، حالا یا به خودشون گفته یا خبر به گوش ایشون رسیده بود که ایشون چقدر نمازش طول میکشه و چه اینجوری و فلان و شب مثلا همین عبارات این شکلی که حق و ناسه و مثلا. ایشون گفته من دیگه نماز اینجوری نمیخونم، من نمازام خودم میخونم، شما خودتون میخونید. و چقدر جلسه ایشون بارها تعطیل شد سر همین حرفایی که پشت مطرح میشد و به گوش ایشون میرسید، حرفای این شکلی. خب اینا از باب ادب بود و در برخی اساتید میدیدیم. تو یکی از اساتید من دیدم یه کسی اومد پیش ایشونو گفت که آقا من مشکلات جن و من و اینا گرفتار شدم، گفتن شما به دادم هم میتونی برسی. بعد ایشون فهموندن که اون بابام دستشو به دیوار تکیه داده بود و آستین کوتاه، شلوار لیست، صورت تراشیده، بدن درشت دو برابر این استاد ما هم بود، دستشو به دیوار تکیه داده بود و یه دستش هم به کمرش. حالا یه مدرسه ای از مدارس قم که نمیخوام اسم بیارم که اون استاد مملو نره کی بود. بعد ایشون گفتن که اونی که من بلدم اینه که این سوره الرحمن و آیه 33 و 70 بار بخونید، به پارچه آب بخونید، این آب رو دور تا دور منزل بپاشید و این برای دفع سحر و جن و شیطان و اینا خوبه. یعنی همینجور که این استاد شروع کردن به توضیح دادن، اینا دستش به دیوار روی دستم به کمر گفت از اینا جا به ما زیاد گفتن. یادم نمیره این صحنه رو. این استاد ما فهمن دست تو انداز صافایسا، میخوای حالیت بشه یا نه؟ اینی که میگم بنویس، همین که میگم. یک داد ایشون میزنه ستونای مدرسه میلرزید. من که اصلا نجس کردم خودم، یعنی انقدر که ایشون، یعنی انقدر ترسیدم به خودم بغل ایشون وایساده بودم، گفتم الان من یادم میخوام تو گوش من دیگه، ایشون عصبانیه و اینجور خشمی نیده بودیم. اینم سری خودشو جمع جور کرد، برگشت من دست و پای من افتاد و یک قلم کاغذ به من بده، من میخوام یادش، آقا یک قلم کاغذ بده من یادش کنم. خوشو جمع جور کرد، من که قشنگ دو برابر این استاد ما بود و خوشو جمع جور کرد. آقا ادب محضر علما که آدم میره برای نقد و برای چه میدونم حرف واسه اونجا فقط گوش بشی، 100 بارم شنیدی، 100 بارم شنیدی، برای بار 101 و بشنوی. این حالا این آقا میگه، این فرق میکنه، این که از این مصدر داره میاد فرق میکنه با اونه که خودت خوندی و انجام دادی، از این کانال داره میاد، این ادبه. و دیده بودیم ما اساتید با برخی از اینا که بی ادب بودن خیلی برخوردای تند و سفتی میکردن. اینم از باب تربیت، اینم از باب نکته توشه، یعنی برای خود اون شخص توش خیره که یکم اینجا بسوزه بهتر از این که تا ابد بسوزه، چون این نیش و کنایه و این عبارات ها اینا خیلی عقوبت سخت و بدی داره. به هر حال تو روایت دیگه هم داره که فضل ابن ابی قره میگه که حضور امام صادق علیه السلام رسیدیم، تو باغ مشغول کار کردن بودن، عرض کردیم خدا ما رو فدای شما کنه، اجازه بدید ما برای شما کار کنیم یا غلامان کارو انجام بدن. اصلا نه، منو به حال خودم بذارید، دوست دارم خدا ببینه من با دست خودم کار میکنم، با رنج روزی حلال به دست میارم. دوستم اینو ببینه خدا. این جلب محبت میکنه در حق تعالی. اون راننده تاکسی که با سختی نشسته، این استخونهای بدن خوش شده، داره دنده جابجا میکنه، پشت فرمون کلی حرف میشنوه، ترافیک، بنزین گرون، آلودگی، اینجا وقت مناجات با خداست. مناجات که فقط مال نصف شب و چه میدونم دایکومیل و حرم و اینا نیست، مناجات پشت فرمون. خدای میبینی دارم خاطر تو زحمت میکشم، میبینی سختمه، کمرم درد گرفته، میخوام دستم جلوی دیگری دراز نمیشه، از راه حرم میتونم پول در بیارم، با دزدی، با حق و ناحق کردن، با خیلی کارا میشه پول در آورد. به خاطر تو دارم رنج میکشم، زحمت میکشم. این وقت مناجات، اینا رو قدر بدونی. و خیلی خدای متعال خوشش میاد از این کار. و اون ماجرای بیت المال هم جدی بگیریم که خدا بدش میاد واقعا کسی نونخوره بقیه باشه، این یه بخش مهمی است. ولی شده آدم راننده اسنپ باشه، نونخوره دیگری نباشه تا جایی که میشه. باز روایت دیگه داره که بدترین اموال امیرالمومنین فرمودن که اونیه که آها، این در مورد بحث حقوق و خمس و اینا که اینم نکته مهمی است که جلسه قبل توضیح دادم، اینم روایتشه. با بحث بعدیمون هم که بحث صدقه است تناسب داره. میفهمن شر الاموال مالم یخرج منه حق الله، بدترین اموال اونیه که حق الله ازش خارج نشده باشه. این از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. شر المال مالم ينفق فی سبیل الله من، مالی که ازش هیچی در راه خدا خرج نشه بدترین ماله. مالی که زکاتش داده نشه، این چه زکات عام از خمس و فلان و همه ایناست، مالی که زکاتش داده نشه بدترین امواله. شر الاموال مالم یغنه عن صاحبه، بدترین اموال اونیه که به درد صاحبش نخوره. کجا به دردش نخوره؟ وقتی که لازمش داره. کجا لازمش داره؟ تو قیامت. این اموال گذاشت رفت، مخصوصا که تو روایت داره یک عذاب جدی برای افرادی که وارد برزخ میشن اینه که این پولا رو جمع کردن، به کارم نگرفتن، حسابرسی با ایناس، ایشونوش با ورثه است، میافتن توشو. این دیگه حالا رفت ماشین چی خریدن و خونه فلان جا خریدن و باغ کجا خریدن و تازه حلال حروم هم بوده و حسابش هم با من، عشق و حالش با اون. این اوج درده که داره که یکی از فشارهای سنگینه در قبر برای میت همینه، و بعد از مرگ یکی از فشارهای سنگین موقع تشییع جنازه‌ش هم همینه که رو می‌کنه به اینا، همینو میگه. میگه مردم حواستون باشه، من کلی جمع کردم برای اینا، اینا افتادن توش میخوان بغلطن، حساب کتابش با منه، منم هیچی نبردم از این. که موقع مرگم سه تا صورت برای ظاهر میشه، یکی صورت اموالشه که صورت تمثلی و صورت مثالی و برزخی اموالش بهش میگه که ما هرچی بوده تموم شدیم، ما دیگه نمیتونیم همراه تو باشیم، ما جامون همین دنیا بود، با تو بودیم. و اولادش هم که صورت مثالی رو میبینه، اونا هم بهش میگن که ما فقط تو رو تو قبر میذاریم. اموالش هم بهش میگه من فقط یه کفن بهت میدم، از من یه کفن سر میداری. صورت اموالش رو میبینیم، میگه من دیگه تا ابد باهات هستم. میگه به خدا قسم من از تو خیلی بدم میومد، به این دوتا خیلی علاقه داشتم. میگه خب حالا فقط با من این دوتا رو رها کنی، این دوتا هم رهات میکنن. و یکی از فشارهای مرگ همینه، این تنهایی و این غربت. کلا بحث مال خیلی بحث مهمه. اصلا مال از میل میاد دیگه، تمایلات. بخش عمده تعلقات ما همینجاست، بخش عمده سلوک و معنویت هم از همین راهه، یعنی راه بریدن از اموال. لذا وقتی که قرار شد پیغمبر اکرم ملاقات بشه و خصوصی باشه این دیدار در سوره مبارکه مجادله، دستور داده شد که صدقه بدید قبل از اینکه محضر پیغمبر بیاد، که با بحث صدقمون هم که داریم میخوایم واردش بشیم تناسب داره. و هیچ کی دیگه نیومد. اینایی که صبح تا شب دور پیغمبر بودن به مناسبت های مختلف سوالات چرت و پرت از در و دیوار و زمین و آسمون و انبیا و شیاطین و ملائکه و از همه چی میپرسیدن، تا پولی شد جتونی شد قرار شد نفر یه درهم بدن میان خدمت پیغمبر، ده روز هیچکی نیومد، فقط امیرالمومنین علیه السلام که تنهاییه که امیرالمومنین بهش عمل کرده، یعنی هیچکی جز امیرالمومنین بهش عمل نکرده. و ده روز کارگری کرد، میومد سوالای تک کلمه میپرسید، جواب تک کلمه‌ای هم میگرفتید، میگرفت. مثلا میپرسید مل حیله، راه چاره چیه؟ مثلا فهمون ترک الحیله، این که از خود چاره اندیشی نداشته باشه. امیرالمومنین از پیغمبر سوال میکردن، پیغمبرم جواب میداد. این یکی از اون است که یه درهم میرفت کارگری میکرد، عرق میره پول در میورد صدقه میداد، میومد همین سوال مل حیله، حالا خودش ابواب علم ها که داره، که اینجا یکی از اون جاهایی که هزار در علم به روی امیرالمومنین گشوده شد، طلبات داره که اینجا بود، که این ده شبی که اومد به خاطر این زحمتی که کشید هزار در علم به روی امیرالمومنین گشوده شد. و نکته‌ای که هست همینه، وقتی پولی میشه میل دیگه، مفتی رو همه دوست داریم، مفتی رو همه دوست داریم، ولی پولی که میشه دیگه میبینیم مشتری نداره، دیگه خواهان نداره، از میل میاد. اینجا ها آدم نشون میده اونایی که از مال میگذشتن و در این مسیر خرج میکردن، هزینه میکردن، اینا محل عنایت بودن. تو این مسیر هم مسیریست که عمده همین گذشتن از این اموال و ایناست که جلب توجه حق تعالی رو میکنه. اینایی که از مال میگذرن به میزانی که، البته هر کسی میزانش متفاوت ها، یه وقت کسی 500 تومنش خیلیه براش، یه وقت کسی 500 هزار تومن هم هیچی نیست براش، به اون میزانی که آدم بهش فشار بیاد. البته به خانوادهش فشار نیاد، به خودم فشار بیاد، اینم محل دقت باید باشه. گاهی من هزینه میکنم به خودم فشار نمیاد، به خانوادهم فشار میاد، این به درد نمیخوره. هزینه که به خانواده فشار نیاد، به خودم فشار بیاد، مگر اینکه خانوادهم دوست دارن، تک تکشون همین رو از تو میخوان که یه جور باشه که به اونا فشار بیاد، میخوان توی سلوک تو نقش داشته باشن. این هم ماجرای سوره انسان میشه و انفاق و اینهایی که داشتن. لذا فهمون بدترین مال اونیه که به درد صاحبش نخوره. امیرالمومنین توی نامه 31 به امام حسن میفهمن که این، من تو پیاده روی 40 این بخشو فهمیدم، تو اگه یه بار سنگین داشته باشی، یه راه طولانی داشته باشی، تک و تنها باشی، وسیله هم نداری برای اینکه این بارتو رو دوشش بذاری، اگه یکی بیاد بهت بگه اینو به من بده، مقصد که رسیدی من تحویلت میدم، میدی یا نمیدی؟ با التماس میدی، با خوشحالی میدی. اصلا میفهمه اینایی که میام پیشت دست دراز میکنن و مال میخوان، میخوان از تو اینو امانت بگیرن، قیامت به تحویل بدن، بارتو بگیرن، سبک کنن، حساب کتاب نداشته باشه، مزدم داشته باشه. خیلی این نگاه ما رو فوق العاده عوض میکنه به این مسائل. رضا فرمود المسکین و رسول الله، این فرستاده خداست، این میاد در زده. و امام حسین علیه السلام فرمود که از این حوائج ناس الیکم لا تملو، همچین عبارتی، خسته نشید، این از نعم الله بر شماست. امامی که امشب شب عید میلادشونه و ما هم گدایی میکنیم، میگیم آقا پس ما، شما از گدایی ما هم خسته نشید، ما هم نعمت خداییم برای شما که اومدیم در خونه شما گدایی میکنیم و عطای به ما هم برای شما خاصیت داره، پس دست رد به ما نزنیم، دست خالی رد نکنیم ما رو. از نعم خدا به شماست، از الطاف و عنایات خدا به شماست وقتی که کسی رو میفرسته گرهی براش باز کنید، مشکلی از او برطرف کنید، که حالا بحث گره گشایی هم باز جلوتر مطلبش رو داره. اینا عنایات حق تعالیست. مالو میگیره اون وقتی که لازمش داری به تحویل میده. لذا اگه کسی اومد ازت کمکی خواست، اگه در توانته، مقدورته، فشار نمیاد، کار مهمتر و در واقع آسیب به جای مهمتری نمیزنه، این کار اینو که را میندازی، این یک گشایش سنگینی برای خودته و باری رو از دودوشت ورشی حساب کتابه میره، تا قیامت مزدو میگیری بدون حساب کتاب. بعد جای دیگه میفهمن که اینم روایت خیلی جالبیست، امام باقر علیه السلام میفهمن که ان الله تبارک و تعالی یبعث یوم القیامه ناسا من قبورهم مشدودتا ایدیهم الى اعناقه. یه در روز قیامت خدای متعال از قبراشون در میاره در حالی که دستای اینا رو به گردنشون سفت کرده، سفت بسته، دستاشون سفت بسته شده، لا یستطیعون ان یتناولوا بها، نمیتونن با دستاشون هیچ کاری بکنن. قیس انموله، بنزه یه بند انگشت نمیتونن چیزی بردارن با دستاشون. معهم ملائکتون یعیرونهم تعییرا شدیدا، کنار اینا میسری ملائکه هن که به شدت اینا رو سرزنش میکنن، میگن هاولا الذین منعوا خیرا قلیلا من خیر کثیر، اینا کسایی هن که خیر کمی رو از خیر زیادی دریغ کردن، یعنی اون مال کمی که داشتن دنیا اگه میدادن اینجا خیر کثیری گیرشون میومد، ندادن، دریغ کردن. هؤلاء الذين اعطاهم الله، اینا کسایی که خدا بهشون عطا کرد، فمن او حق الله فی اموالهم، حق خدا رو تو اموالشون منع کردن، نه خمسی، نه زکاتی، نه حجی، نه انفاقی، نه دست، نه حمایتی از یتیم، اینا بخش واجبات اموال ماستا که معمولا گفته نمیشه، هم خمس و زکات و اینا فکر، یه بخش از واجبات اموال ما حمایت از یتیمه. و لا تحاضون على طعام المسکین یدعون، چیه اون آیه؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم رو ول کرده سلمان که ما اون. این اصلا میفهمه که دین رو تکذیب کرده، اصلا دین نداره. خیلی آیات عجیبی سلمان که ما اون میفهمه کسی که به یتیم کار نداره اصلا دین نداره، خدا به تو کار نداره، تو اصلا دین نداری. تشویق نمی کنی که به طعام مسکین مردم بیان طعام مسکین رو بدن، رسیدگی بکنن. تازه مرحوم علامه اینجا خیلی تعبیر قشنگی داره، میفهمه نمیفهمه اطعام مسکین، میگه طعام مسکین. اطعام و طعام فرقش چیه؟ اطعام یعنی خوراک خودتو میدی، طعام یعنی چی؟ یعنی خوراک خودشو میدی. همون که عرض کردم تو خمس و زکات و اینا اصلا مال خودت نیست که بخوای به طرف بدی، مال اوست که بهش میدی. وقتی نمیدی مال طرفو غصب کردی، نه که وقتی میدی یه لطفی کردی، خیلی آدم خوبی هستی که دادی، مال خودشه. همین که بهش خمس تعلق گرفت، یک پنجمش همه این فقرا و مستضعفین و سادات و امام معصوم و اینا با تو شریکن، که حالا روایتو میخونم که چقدر حضرت جمله تندی دارن در مورد اینا که خمس نمیدن. خب دو تا خاطره هم اینجا میخوام نقل بکنم، یعنی یه خاطره و یه داستان. خدا حفظ کنه این منبری و خطیب ارزشمند و ارجمند جناب حاج آقا شیخ حسین انصاریان که انصافا نفس حق و گیرایی دارن و انسان پرسوزی هن و نوکر گرانقدری برای ابو عبدالله علیه السلام هستن، که آثار خیلی خوبی هم دارن. تو کتاب درمانگری با قرآنشون صفحه 39 تا 42 این مطلب رو دیدم، خیلی مطلب قشنگیست و گفتم که اینو نقل بکنیم، ماجرای جالبیست. در مورد بیت المال یه بخشش همینه که ما از بیت المال نگیریم، یه بخشش همینه که اگر بیت المال در دست طاغوته که اینجا بعضش فرار کرد، که این خیلی خطرناک. لذا اونی هم که از بیت المال در دوران بنی امیه استفاده ناحق میکرد، اینا وقتی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت میخوام توبه کنم، حضرت فرمودن هر قرونی که از هر کی گرفتی بهش برگردون تا توبت قبول بشه. که حالا این روایت هم الان گفتم اگه یادم بمونه بشه پیدا بکنم روایت رو میارم میخونم انشالله. اونم روایت قشنگی سالا الان چون یادم افتاد، یعنی یادم بود که روایت رو میخوام بخونم، یادم نبود که روایت رو پیدا کنم آماده کنم بخونم، الان طول میکشه بخوام بگردم. و اینجا داره که حضرت فرمودن باید همه رو پس بدی و تو بخش مربوط به دیدن اهل بیت موقع مرگ، تو بسایر و درجات هم به نظرم روایت رو نقل کرد، که حضرت بهش گفتن اگر تو این کارو بکنی من قول میدم موقع مرگت من میام شفیعت بشم. که این طرف هم همه رو دادو، حتی یه لنگی که بخواد خودشو بپوشونه نداشت، که رفیقش میره براش لنگ تهیه میکنه و میاد اینو میپوشونه، بعد تو بستر قرار میگیره میخواد از دنیا بره، بعد به رفیقش میگه که امام تو اونی که وعده داده بود و عمل کرد، موقع مرگم رسته و اومده این آقا داره شفاعت میکنه. این بحث بیت المال که خیلی جدیه، خصوصا در حکومت طاغوت. حالا شما ببینید این عزیزانی که از مملکت میرند، خب الان خیلی از مخاطبین ما هم البته سراسر دنیا هستن، ما عرض سلام و ارادت و اینا هم نسبت به همه عزیزان داریم و خدا قوت هم میگیم به اینایی که اونجا هستن و متدینند و سفت و سخت پابند این مسائلند. و عرضم دمونه اون افرادی که از سر اجبار و اضطرار و برای تحصیل و کار چه میدونم دولتی فرهنگی فلان اینها رفتن که وظیفه بوده نیست، یه عده از سر فرار که فقط این تو ایران نباشن پناه بردن به اونا، که بعضیشون هم با عناوین خاصی پناهنده شدن که بعضیش واقعا رکیک و زشته. خب این عزیز متوجه این هست که اون زندگی در اون کشور مالیات دادن به چه دولتی است، بعد اون مالیاتی که شما به اون دولت میدی ختم به چی میشه، چه اتفاقی میفته. این هم یه دونه شو بشین آدم فکر بکنه، مالیاتی که شما دارید به این حکومت میدید، یکی از اقسام هجرت هم اینه دیگه. اگه جایی هستی که شما پولت اینجور تایید میکنه باید مهاجرت کنی، اونجا نباشی، که تو سوره مبارکه حج و اینها ما توضیحاتی در این باب دادیم، باید اینجا هجرت کنی. نه اینکه هجرت از مملکت اسلام به مملکت کفر، بله سختی‌هاش اینجا زیاده، الان که کرونا دیگه همه جا هم هست و تازه داریم عیار شهروندی دنیا رو هم می‌بینیم دیگه. این مردم ما این همه نجابت تو این وضعیت قحطی به معنای واقعی کلمه، یعنی تو وضعیت تحریم شدید اقتصادی، وضعیت درمانیمون اون تو، وضعیت اقتصادیمون این تو، این مردم اینطور فداکاری، اینطور حمایت و رسیدگی به همدیگه، اونم وضعیت غرب که داریم ببینیم چه وضعیتی است. اینم عیار شهروندی هم الحمدلله داره دیده میشه. خب بعد میرم اونجا زندگی میکنیم و همه هزینه ها برای کی میشه؟ همه هزینه ها میشه حمایت از صهیونیستا و جریان حاکم بر عالم، و این بیت المالی است که ما تولید میکنیم دست اشرار و تواقیت و ظلمه و گلوله میشه و بمب میشه و خمپاره میشه و سلاح شیمیایی میشه و ترور بیولوژیکی میشه و اینا از بودجه هاست دیگه، از بیت المال دیگه. اینا رو فقط یکم بهش توجه داشته باشیم. این ماجرا رو ببینید، ماجرا جالبی است. عنوان داستانی که ایشون نقل میکنن احتیاط شدید مرحوم خرازی. میفهمن آیا الان از این احتیاط ها بین مردم پیدا میشه؟ نه. آیا الان هم مردم مور از ماست در کاراشون میکشن؟ نه. الان هم مردم تو حلال و حرام خدا این دقت ها رو دارن؟ نه. همین وزیر امور خارجه فعلی ایران که مال دولت اصلاحات، آقای خرازی، پدرش همسایه ما بود، پدرش خیلی متدین بود، من به خاطر شدت تدینش خیلی پیشش میرفتم. او برای ارتباطی که با علمای بزرگ اون زمان داشت آدم بیداری بود، آدم چیز فهمی بود، آدم با تقوایی بود. اون وقت هم هنوز یخچالو مثل اینا تو ایران معمول نشده، مردم از بیرون یخ میخریدن، دکه های یخ فروشی بود که مردم از اونجاها یخ رو میخریدن. خونه مرحوم خرازی تو خیابون لورزاده تهران، در این خونه رو که باز میکردیم خونه بر خیابون واقع بود. این خونه یه حیات هشتی داشت و تو این هشتی یه حوض کوچیک بود، یه پاشوره داشت که آب حوض رو تو اون پاشوره میریخ، از اونجا به حیات میرفت. تو حیات خونه ایشون درخت خرمالو بود، درخت انجیر بود، درخت انار بود، چند طور میوه، درخت میوه تو حیات. اون زمان یخهایی که مردم میفروختن، یخهای کارخونه های یخسازی متعلق به دولت بود، دولت طاغوت. یکی از اون کارخونه هم تو جنوب شهر بود که من دیده بودم. یخهای دیگه یخ یخچالی بود که هنوزم آثار اون یخچالا نزدیکی خون 17 شهری برای دولاب هستن. معمولا مرحوم خرازی یخ یخچالی می‌خرید که متعلق به مردم بود. یعنی اول زمستون مردم تو این یخچالا آب مینداختن، اینا یخ میزد خروار خروار تا آخر تابستون. با تیشه این یخا رو می‌کندن، کیلویی می‌فروختن. خادم ایشون و کارگرشون موظف بود یخ یخچالی بخره. یخهایی رو که مالکش مردم بودن. یه روز مرحوم خرازی برای نهار به خونه میاد و هوام خیلی گرم بود. ایشون میبینن یه نصف قالب یخ، یه نصف قالب یخ بغل حوضه که خیلی قالب تمیزی داره. میفهمه که این یخ یخ کارخونه‌ایه. به خادمش میگه یخ از کجا خریدی؟ خادمش جواب میده از دکه‌ای که تو خیابون خراسونه. اون مرحوم میگه این یخ کارخونه‌اش متعلق به دولت شاهه. خودش یخو برمی‌داره و به خیابون پرت میکنه. بعد می‌بینه اون مقداری که از اون یخ آب شده تو پاشوره اومده، به دنبالش اون آب به حیات رفته، نمش به پای دو تا درخت هم رسیده. مرحوم خرازی اون دو تا درخت رو از جا میکنه، خاکای باغچه هم در میاره، همه رو بیرون میریزه، با خودش میگه امروز نزدیک بود این یخ زندگی منو نجس کنه. اینا کی بودن واقعا؟ اینا باور داشتن دیگه. این ماجراها رو باور داشتن، این ماجراها رو باور داشتند. خیلی خیلی اینا درس واقعا. یکی از مرحوم آیت الله آخوند خراسانی بگم، یکی از شاگرداشون میاد خدمت مرحوم آخوند و دو ریال عراقی میذاره جلوی مرحوم آخوند با احترام. آخو میفهمن که این چیه آقا جانی، دو ریال چیه؟ دو ریال اون دورانم خرج دو روزو میداد. ایشون میگه که آقا ما این پولا رو خرج حوزه ها میکنیم تا مرجع ما که شما اینا تربیت بشن. عرض کرد آقا حقوق من تو این ماه یه تومنه، دیدم که دو ریال اضافه گرفتم، این دو ریال حق من نیست، میخوام اینو به شما پس بدم. حالا یا دیده بوده که اونقدی کار نکرده، اینم سیره قشنگی است آدم ببینه اگر در ماه اون مقداری که باید کار میکرده کار نکرده اینو برگردونه به دولت، اگه حقوق دولتی داری، اگه شهریه میگیریم برگردونه. یکی از طلبای خوب ما در مدرسه اومده بود، حالا شهریه مثلا 100,000 تومانی اومده بود، 10,000 تومانشو برگردونده، گفته بود که من اون مقداری که بعد هر ماه درس میخوندم درس نخوندم، این 10 تومنو برمیگردونی، حق من نیست. خب خدا به این کارا برکت میده و از خدا میخوایم که هم به ما این روحیه رو بده، هم دوام این روحیه رو بده، چون این روحیه اوائل هست نوعا دارن، ولی اینکه تا آخر بمونه سخته. آدم بره و بودجه کلان نفت و دولت و چندون مالیات و اینا همه زیر دستش باشه و یک قرون رو جابجا نکنه، این خیلی هنر، خیلی مرد میخواد و خیلی سخته. خلاصه گفته بود که آقا من میخوام که این 2 ریال رو به شما پس بدم، من طاقت جواب دادن اینو در قیامت ندارم. حالا اون روایت هم اینجا بخونم که میفرماین که لا یحل، امام باقر علیه السلام میفرماید در مورد خمس، لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، هیچ کی حق نداره از خمس چیزی بخره تا اینکه بیاد حق ما رو به ما برگردونه. این حق ماست، حق ما رو به ما برسونه، حق نداری با اینکه حق ماست کاری بکنی، از اینی که خمسه بری چیزی بخری چیزی تهیه بکنی، این حق ماست، این قصد به حق ماست. و اینجا باز ماجرای دیگه داره که یه تاجر پولداری از بغداد اومد نجف، رفت محضر مرحوم آخوند خراسانی، یه عبای برای آخوند آورد، عبای خاشیه بود، عبای خاشیه خیلی بافت خوبی داره و نگهداریش هم زحمت داره، عبای فوق‌العاده‌ایه. گفت آقا این عبا از سهم امام نیست، من مقلد شما، حساب مالی هم دارم، این عبا رو با پول خالص زحمت کشیده خودم تهیه کردم، به شما علاقه دارم، عبا رو اومدم به شما هدیه بدم، بندازین رو دوشتون. چند روز قبل اومدم درس شما دیدم یه عبای کهنه وصله داری رو دوشتونه، شما مرجع تقلیدید، کلی مقلد دارید، خوب نیست همچین عبای رو دوشتون باشه. من واخون فهمیدم که از لطف شما ممنونم و عبا رو قبول کردن، تاجر خیلی خوشحال شد. تاجر که از نجف رفت، اینا همش ریزکاری ها، ظرائف کارها، تاجر که از نجف رفت، من اخون عبا رو دادم به روحانی، گفتن ببر بازار نزد فلان عبا فروش بفروش، آدم صادقیه، بیدوز و کلک، قیمت واقعی رو بهت میگه، کلا سرت نمیذاره، پولش هم نمیخوام، برو بهش بگو این عبا رو بردار، در برابرش چند تا عبای معمولی به ما بده. شما میگی چون وقتی من طلبه شدم عبای من ساده بود، بعد که مدرس شدم همین عبا رو دوشم بود، الان هم که مرجع تقلید شدم با همین عبا، عبا که کاری نمیکنه، این عبا رو با 14 تا عبا عوض کرد، عباها رو هم آورد هدیه داد به طلبه. گفتم ما با همین عبای وصله داره پاره زندگی میکنیم، چون ملک الموت که بیاد به عبا نگاه نمیکنه، پرونده رو کار داره. این جمله محمد الله آخوند خراسانی بوده. طلبا یه عبا رو برای آخوند گذاشتن و رو دوش ایشون انداختن، بقیه هم خودشون بین خودشون برداشتن. این همونی که به قمه فهمونه که اینا از حلال خدا مراقبت دارن، فضلن عن الحرام، چه برسه به حرام، تو حلالی که هدیه به خودش دادن مراقبه که آقا این حساب داره قیامه، فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب، در حلالش حسابه، چه برسه به حرامش، اون که عقابه، فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب. خب بریم ادامه داستان کتاب رو، ماجرای صدقه. یکی از بخش‌های فوق‌العاده و بسیار جالب کتاب همین بخشه، ماجرای صدقه از اون بخش‌های طلایی کتابه و خیلی جای کار داره، جا داره فیلم ساخته بشه از این تیکه، و خیلی قشنگ تصویر کرده ماجرای تقدیر الهی رو که از جای توضیح داره، و بحث صدقه رو هم باز ما انشالله شاید 2-3 جلسه در موردش صحبت بکنیم، به بحث تقدیر و اثر اینا و دفع بلا و اینا نکاتی رو انشالله خدا متعال توفیق بده عرض میکنه. صدقه در میان روزهایی که بررسی اعمال آنها انجام شد، یکی از روزها برای من خاطره ساز شد، چون در آن وضعیت ما به باطن اعمال آگاه میشدیم، یعنی ماهیت اتفاقات و علت برخی وقایع رو میفهمیدیم. چیزی که امروزه به اسم شانس بیان میشه اصلا اونجا مورد تایید نبود، ما اصلا شانس نداریم، همش تقدیر الهیست، همش نظام علیته. شانس یعنی دور زدن نظام علیت، یعنی یک معلول بدون علت، رویداد همجور خلق و سایه یهویی بدون هیچ زمینه‌ای. نه خیر، اولا که همش بر اساس نظام علیت، ثانیا این نظام علیت هم همش به من برمیگرد، به ما کسبت ایدی کن. دو تا توهم بزرگ تو زندگی هست، یکی شانس، یکی هم که دیگران ما رو بستن اثر اعمال دیگران. بله چشم زخم داریم، سحر داریم، اینا همه هست. چشم زخم هم رو کسی اثر میذاره که خودش زمینه یه چشم خوردن رو فراهم کرده و خدای متعال هم این تقدیر رو براش نوشته که این چشم کارگر بشه روش. همونجور که مثلا یه سنگی از بالا میفته رو ماشین من، یه درختی میفته رو ماشین من، خب خدای متعال اجازه داد که این سنگ، یعنی اولا که به عمل من برمیگرده، ثانیا به تقدیر خدا برمیگرده، اجازه داد این سنگ بیاد روی ماشین من بیفته. و تو ماجرای چشم خوردن هم همین، اجازه میده که این چشم اثرگذار بشه. البته که هر چشمی شور نیست، اینی که ما میگیم فلان چشم شوره، این تهمته، این غیبته، این سوء ظنه، گاهی 10 تا معصیته. اثر حرف ما 100 برابر از برفر چشم شوری که طرف داره بدتره. حالا چشم شور و اینا باز یه ماجرایی داره، نمیخوام فعلا واردش بشم، بحثش مفصله. امام رضا فهمیدن ان العین حق، چشم زخم حق هست، ولی کجا هست، چطوری هست، این یه بحث دیگه است. پس ما شانس نداریم این چشم زخمو، چه میدونم ماجراهایی که بقیه رو ما درست میکننم وابسته به چیه؟ وابسته به فعل خود ماست و تا ما زمینش رو ایجاد نکنیم هیچ چیزی سر ما نمیاد. لذا میگه اونجا من رفتم دیدم که هیچی به اسم شانس نداره، بلکه تمام اتفاقات زندگی به واسطه برخی علت ها رخ میده. روزی در دوران جوانی با اعضای سپاه به اردوی آموزشی رفتیم. کلاس های روزانه تمام شد و برنامه اردو به شب رسید. نمیدونید که چقدر بچه های هم دوره رو اذیت کردن. بیشتر نیروها خسته بودن و داخل چادرها خوابیده بودن. من و یکی از رفقا میرفتیم و با اذیت کردن اونا رو از خواب بیدار میکردیم. برای همین یه چادر کوچیک به من و رفقام دادن، ما رو از بقیه جدا کردن. شب دوم اردو بود که بازم بقیه رو اذیت کردیم و سری برگشتیم چادر خودمون که بخوابیم. البته بگذاریم از اینکه هر چی ثواب و اعمال خیر داشتم به خاطر این کارا از دست دادم. وقتی در اواخر شب به چادر خودمون برگشتیم، دیدم یه نفر سر جای من خوابیده. من یه بالش مخصوص برای خودم آورده بودم، با دو عدد پتو برای خودم یه رختخواب قشنگ درست کرده بودم. چادر ما چراغ نداشت و متوجه نشدم چه کسی جای من خوابیده. فکر کردم یکی از بچه‌ها می‌خواد منو اذیت کنه، لذا همینطور که پوتین پام بود جلو اومدم و یه لگد به شخص خواب زدم. یه باره دیدم حاج آقا فلانی که امام جماعت اردوگاه بود از جا پرید و قلبش رو گرفته و داد میزد. کی بود؟ چی شد؟ وحشت کردم. سریع از چادر اومدم بیرون. بعدا فهمیدم که حاج آقا جای خواب نداشته و بچه‌ها برای اینکه منو اذیت کنن با حاج آقا گفتن که این جای حاضر و آماده برای شماست. اما لگد خیلی بدی زده بودن. بنده خدا یه دستش به قلبش بود و یه دستش به پشتش. حاج آقا اومد چادر بیرون و گفت الهی پات بشکنه. مگه من چیکار کردم که اینجوری لگد زدی؟ اومدم جلو گفتم حاجا غلط کردم، ببخشید من با کسی دیگه شما رو اشتباه گرفتم، اصلا حواسم نبود که پوتین پام کردم، ممکنه ضربه شدید باشه. خلاصه اون شب خیلی معذرت خواهی کردم. بعد به حاجا گفتم شرمنده، شما برید بخوابید، من میرم تو ماشین میخوابم، فقط با اجازه بالش خودم برمیدارم. چراغ برداشتم و رفتم تو چادر. همین که بالش رو برداشتم دیدم یه عقرب به بزرگی کف دست زیر بالش من قرار داره. حاجا اومد داخل و هر طوری بود عقربو کشت. حاجی نگاهی به من کرد گفت جون منو نجات دادی، اما بد لگدی زدی، هنوز درد دارم. منم رفتم تو ماشین خوابیدم. روز بعد اردو تموم شد و برگشت. روز بعد من در حین تمرین تو باشگاه ورزش‌های رزمی پام شکست. گفته بود الهی پات بشکنه، پا شکست. اما نکته جالب توجه بود که ماجرای اون روز تو نامه عمل من کامل و با شرح جزئیات نوشته شده بود. جوون پشت میز به من گفت اون عقرب مأمور بود که تو رو بکشه، اما صدقه‌ای که اون روز دادی مرگ تو رو به عقب انداخت. اون عقرب مأمور این بود، یعنی ماجرا درست کرد خدا، یه بسته دیگه ای فعال شد براش، یه مسیر دیگه ای که اینا قبلا تو هم جلسات توضیح دادیم. صدقه برد تو اون یکی ریل، ریل تقدیراتش رو عوض کرد، یه فولدر جدیدی وا کرد. فولدر قبلی این بود اینجا میرسی این روز، اگر صدقه ندادی شب میری میخوابی رو بالشت، عقرب میاد از زیر میزنه، میمیری، تمام. صدقه داد، فولدر جدید باز شد، میری تو از اونجا رفتی یکی دیگر جاد میخوابونن، بعد میای لگد میزنی کرتو لگد هم نباید بزنی، بابت هم لگد هم اونجا باز یه دورایی درست میشه، میتونی لگد بزنی میتونی لگد نزنی، اگه لگد نزنی پاد نمیشکنه، اگه لگد بزنی پاد میشکنه، این یه باز یه دورایی اینجا. چقدر تقدیرات خدا پیچیده و عجیب غریب، تازه اینا در حد فهم ماست، قوقاست، قیامت فهمیده میشه، برزخ هم فهمیده نمیشه، قیامت همه زوایای اینا باز میشه. و عزیزی از دوستان مرحوم قاضی رو در مکاشفه دیده بودن، آقای قاضی فهمیده بودن که خیلی چیزاست که تازه قیامت میفهمیدین اینطور نبوده، و یه مثال رو گفته بودن، شاید چند تا دیگه هم بود، یکیشو گفته بودن، گفته بودن که مثلا خون هیز، همه فکر میکنن که تو زمین فهم کنن که این خون خیلی خون کثیفیه، در حالی که تمیزتنی خون عالم خون هیز، چون تبدیل به مغز بچه میشه و خوراک کودک میشه و بافت بدن کودک باش شکل میگیره، تمیزترین خون عالمه، فهم میکنن که این خیلی خون کثیفیه، در حالی که خون تمیزی، حالا نه که نجس نیست، نجس هست، ولی خون خون تمیزیست، یعنی اینجور نیست که مثلا زوائد خون داره بیرون میریزه، لذا اصل حیض شدن شاید خیلی خوب نباشه، لذا حضرت زهرا سلام الله علیها خون ندیدن در تمام عمرشون و فهمیدن که دختران انبیا هم خون نمیبینن. حالا مرمای تهرانی هم توی رساله نکاحی بحث این شکلی دارن که زنها اگر دو سال بچه بیارن که ایشون اونجا بحث میکنن و اون خون چون تبدیل به شیر میشه و این باعث میشه که هر دو سالی بچه شیر میدن و خلاصه حیض نمیشن و باعث میشه که در طولانی مدت سالهای زیادی تا دوران یائسگی خون نبینن، هم نسل زیاد میشه هم خون نمیبینن، که ایشون خلاف قاعده میدونن خون دیدن رو در زنان، که حالا من کاری ندارم، باز حجم پیام نیاد که خب پس اون 3 روزه بهتره، 7 روزه اینطوره، 10 روزه فلانه، این چی شد، ما پس فلانیم، الیم بریم، اینا رو شما رو به اجدادتون قسم، به سر نازنین اجدادتون حضرت آدم و چون اینا قسم، کاری به ما نداشته باشین توی ماجرا، یه چیزی گفتیم حجمه نیاد که بابا این چی بود و چی شد و اینا. کلیتش ایشون فهمیدن قیامت میفهمید، آقای قاضی فهمیدن خیلی مسائل این شکلی است، اینجا جور دیگه ای فکر میکنین نسبت به این مسئله، قیامت داره، بروز حقه، همه این جزئیات رو ما میفهمونن که اینجوری نبوده، این تو فکر میکردی، این توهم تو بود، فلان چیزی که فهم کردی خیلی بده، مثلا درخت صدر در قیامت میبینیم چه ملکوت عجیب غریبی داره، در حالی که درخت صدر اینجا اصلا خاصیتی براش کسی قائل نیست، بعضی چیزا چقدر خاصیت براش قائلیم، بعضی آدما رو چقدر مفید میدونیم، بعضی آدما رو چقدر بیخود میدونیم، بعد شما میبینید دعای گوشه نشینان بلا بگرداند، اونجا میبینید که این آدم به ظاهر غیر مفیدی که یه گوشه نشسته بود چقدر بلاها با دعای او رد شد، چقدر برکات برای جامعه داد، اون یکی آدمی هم که تو تیر رس بود و همه میدیدن فهم کردن چقدر برکات داره، میدن هیچ کاره بود، هیچی از خودش نداشت، خاصیتی هم نداشت، فرمود القنا والفقر بعد الارض علی الله، این که کی دارای کی ندار بعد از عرضه بر حق تعالی است، اونجا وقتی عرضه شد معلوم میشه کی دارای کی ندار، قیامت فهمیده میشه. به سلمان گفت ریش تو ارزشش بیشتر یا دوم سگ، گفت هر کدوم از صراط رد بشه، قیامت فهمیده میشه. خیلی جمله حضرت سلمان، این که عالم به حقایق، جمله مهمی است، قیامت بفهمیم این دوراهی هایی که هی با این کار چقدر عوض شد، یک کلمه به این گفتی اینوری شد، یک کلمه اونجوری گفتی اونوری شد، یه نگاه محبت آمیز کردی اینوری شد، یه نگاه تلخ کردی اونوری شد، صدقه دادی دو رکعت نماز خوندی، بزرگان مقید به نماز اول ما میخونن و نه مقیدم نمیخونن، مقیدم که هر ما نخونم اینا از سر تنبلی و اینا، و صدقه اول ماه میدادن، نماز اول ماه میخوندن، مرمای خامساری مقید به نماز اول ماه بودن و هیچ ماهی ازشون فوت نمیشد، نماز پنجشنبه رو مقید بودن، مرحوم شیخ مرتضی طالقانی فهمیده بودن که هر پنجشنبه من این نماز رو میخونم، همون که قول هو الله داره 11-21-31 و پنجشنبه نیست که هدیه خاص به من نرسه، بعد از اینکه اینو میخونم هر پنجشنبه یه هدیه خاص به من میرسه. خب این نماز پنجشنبه است، نماز جعفر رو برخی بزرگان مقید بودن، هر حرمی که میرفتن میخوندن، بعضی هر روز میخوندن، بعضی هر سحر میخوندن، مثل امام رضا علیه السلام که هر شب نماز شبشون نماز جعفر بود، اون 8 رکعتش دو بار نماز جعفر بود، و خب اینا آثاری داره، آثار داره هر کدوم، این فرض این ورش، فرض اون ورش، اثراتش متفاوته، خود اینم که اینجوری میشه باز این خودش تابع یه سری مسائله، اینی که توفیق پیدا میکنیم نماز ظهر رو مثلا اول وقت میخونیم، عقب میفته، کاری پیش میاد، این خودش فرع بر یه کار دیگه ای که آدم کرده. یه کاری کرده روزیش میشه، یه کاری کرده روزی از دستش در میاد، یه کاری کرده روزیش نمیشه. اینا همه دخالت توی ماجرا. خلاصه میگه که من گفت که تو به خاطر صدقه اون باکس اونوری فعال شد، باکس اینوری رو بستن، گفتن حالا میره بالا سر اون حاج آقا میخوابه و بعد داد و بیداد و فلان و میان از زیر میره متکاتو برده میره تو ماشین بخوابی و عقرب رو میبینی. این مسیر اینوریش فعال شد، این اثر صدقه است که نظام تقدیر ما یک نظام سفت خشک غیر منعطف نیست، کاملا منعطف، به قول ما آقا ژله‌ایه، یه نظام کاملا ژله‌ایه و کاملا منعطف، انقدر انعطاف عجیب و غریب داره که اصلا آدم باورش نمیشه. یک ذره اینوری میشی، اینوری میبینی برکات میرسه به طرز عجیب و غریب. میگم ولو بله بازیگر سبک مغزی که معلوم نیست حال عادی داشته، مست بوده، چیزی کشیده بوده، نکشیده بوده، که قبلا هم شروورهای گفته، عراجیفی گفته و ایشه گفته که 67 تا بلا رو دور میکنه، سیل و کرونا و چی؟ زلزله جز ستاش، با این ستاش جز آپشن نیست و آره با تشکر امام صادق علیه السلام، که خب این حکمش هم مشخصه دیگه، همچین چیزی بله حکم این اهانت به معصوم و استهزاء معصومه و حکمش هم از جهت فقهی ما که روشن. حضرت امام تو ماجرای رادیو که گفته بودن اوشین و من طرف گفته بود الگوی من اوشین حضرت زهرا نیست، دیدید چه فتوای امام دادن و چه برخورد سفت و سختی کردن با همون عوامل رادیو که اونی هم که پخش کرده باید اینطور مجازات بشه و اینا. به هر حال این از نفهمیدنه که حالا ماجرای که خب ما صدقه میدیم بلا دفع نمیشه بحث دیگری است که انشالله توضیحاتی رو و نکاتی رو عرض میکنم اگه خدای متعال توفیق بده. خلاصه ما تقدیراتمون به شدت منعطفه و تابع اعمالمونه، اعمالمون به شدت روی رزق ما اثر گذاره. حضرت زهرا فرمودن که عمل خالص بالا بفرستین افضل مصلحتتون براتون نازل میشه، هر چقدر کیفیت خلوص عمل بالاتر بره کیفیت خلوص رزق بالاتر میره، رزق خالص‌تر و سنگین‌تر میشه، از عوالم بالاتری رزق جاری میشه، از آسمان‌های بالاتری میاد. اگه عملم تا حد آسمون چهارمه، چون رزقم تو آسمونه دیگه، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، عمل من در حد آسمون چهارم باشه رزقم در حد آسمون چهارمه، عملم آسمون هفتمی باشه رزق آسمون هفتمی داره، رزق آسمون هفتمی. محمد علامه طباطبایی فرموده بود که هر روزی که مراقبه شدیدتر دارم شب تمثلاتم شفافتر است، مکاشفاتی که برام رخ میده شبش شفافتره. حالا هر شب تمثلات داشته، هر شب رزق ملکوتی و برزخی داشته و شفافتر میشده. این دقت بر چی آقا؟ دقت بر اعمال. خدا روزی بکنه این مراقبه آثارشو به وضوح انسان میبینه، به وضوح. مرحوم عاشق مرتضای زاهد فرموده بود که روزایی که بیشتر مراقبه دارم شبها منو عاشق مرتضا صدا میکنن ملائک، مراقبه کمتره آقا مرتضا میگن یا ها شیخ میگن، مثلا دیگه خیلی دیگه وزن خرابه میگن مثلا مرتضا، و دیگه اصلا خیلی دیگه اوضاع ناجوره میگن های پاشو. اون چی بوده که باز در هر صورت ملائکه بیدارش میکردن. اینا مراتب این بعد کیفیت عمل یک ذره بالا پایین میشه سریع آثار خودشو نشون میده. تو مراتب بالای بالا آدم فهمش میاد. خدا روزی بکنه ما به اونجا برسیم و بفهمیم که این عمل، این نماز یک کمی افت داشت، سریع آدم افت در رزقشو میبینه، سریع افت در رزقشو میبینه. با یکی از اساتید رفتیم اینجا تو حرم، یه درویشی ما رو دید و به ما گفت که بیا میخوام یه دستوراتی بهت بدم. گنبد سبز یه خانقاهی هست اونجا، ما به یکی از اساتید گفتیم شما بیاید، ما که بچه این بلد نیستیم، با هم بریم. با هم رفتیم، بعد دیدیم خیلی پرت و پلا داشت، میگفتیم آقا دستورات درویش مسلکانه که اصلا هیچ ربطی به شرع و شریعت و اینا نداشت. از اونجا یک ساعت و دو ساعت هم شاید بودیم تو اون جلسه گفتگو شد. رفتیم حرم با این استاد بزرگوار. رفتیم داخل و ماشین پارکینگ گذاشتیم رفتیم تو، دیدیم که اون بخش اصلی دور زریح بسته است. بخش اصلی دور زریح بسته است. بعد زیارت کردیم و رفتیم و اینا، اومدیم ایشون گفت که میدونی چرا امروز که رفتیم به زریح باز نرسیدیم، نتونستیم وارد روزه بشیم؟ به خاطر اینکه پیش درویش رفتیم، محروم شد. پیش اون رفتیم، اینجا محروم شد. این تو این سیستما رفتن چوب داره، ولو دیدن اینا بشه، چون تاییدش همین که وارد خانقاه شدی، دو نفر بیرون میرن، دو تا آخون رفتن تو خانقاه، همینقدرش هم تایید، همینقدری که من عضو یه پیجی هستم، عضو یه کانالی هستم، این رنگشو و ریتشو بردم بالا دیگه، سیاه لشکرش شدم. اینا میگیم که از اون همه لف بدن دیگه، همه بیان بیرون، برگردیم به دوران انزوا ان شاءالله. خلاصه این اثر اینجوری داره، یه وقت حرف حقی زده میشه، شما سیاه لشکری یک حقی هستی، اونم برات مینویسن، هرچی اینو میبری بالا، ارزشمندی او رو، شکوه او رو میبری بالا، خدا هم بهت شکوه میده. یه وقتی هم یه جایی که ناحقه اونجا هستی، هم صرف حضورت، اونم میبره بالا، شکوه بهش میده و اینو محرومیت میاره. تو ماجرا داره که مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه، اون شخص شام عاشورا خواب دید پیغمبر اکرم رو، حضرت تشتی از خون، امشب شب میلاد امام حسین، حالا خوب نیست اینجور چیزا گفتن، ولی خب یادی از ابو عبدالله علیه السلام، میگه حضرت تشتی از خون داشتن و گریه میکردن، گفتم آقا جان چیه؟ فهمیدن که این خون پسر من حسین ابن علی است، تو هم شراکت داشتی در این خون. گفتم آقا من از دور ایستاده بودم فقط نگاه میکردن. حضرت فهمیدن همین، فقط نگاه میکردن، دست حضرت مالیدن به این خون در تشت و مالیدن به چشم من. صبح پاشد با جیغ و داد گفت کور شدم، هیچی نمیدونم. اون سید ابن طاووس در لهوف بخش آخر نقل کرد، و همین که سیاه لشکر بودی با چشمت تایید کردی این جریان رو، میدیدی دیگه، با همین چشمت سهم داری به همین میزان. اینا بحث جزای اعماله که بحث شب خیلی مفصله، در مورد جزای اعمال خیلی بیش از اینها بحث صحبت بکنیم. خلاصه همون لحظه فیلم مربوط به اون صدقه رو دیدم. اصلا همون روز خانم من زنگ زد و گفت فلانی که همسایه ماست، حالا ماجرای صدقه این بوده، خیلی مشکل مالی داره، هیچی برای خوردن نداره، اجازه میدی از پولایی که کنار گذاشتی مبلغی بهشون بدم؟ گفتم آخه این پولا رو گذاشتم برای خرید موتور، اما عیب نداره، هر چقدر میخوای بهشون بده. جوون گفت صدقه مرگ تو رو عقب انداخت. اما اون روحانی که لگد خورد، ایشون تو اون روز کاری کرده بود که باید این ضربه رو میخورد، اونم باز یه کاری کرده بود که باید ضربه به قلبش وارد میشد، یه دل شکسته بود احتمالا، ولی باز نفرینت کرد، باز به خاطر نفرینش پای تو هم شکست. بعد به اهمیت صدقه دادن و خیرخواهی برای مردم اشاره کرد، آیه 29 سوره فاتحه رو خوند که کسایی که کتاب الهی رو تلاوت میکنن، نماز برپا میدارن، از آنچه به اونها روزی دادیم پنهان و آشکار انفاق میکنن، تجارت پرسودی رو امید دارن که نابودی و کساد در آن نیست. یا حدیثی از امام باقر علیه السلام که فرمود صدقه دادن 70 بلا رو از بلاهای دنیا رو دفع میکنه، صدقه دهنده از مرگ بعد رهایی پیدا میکنه. البته این نکته رو بذکر کنم، به من گفته که صدقات، صله رحم، نماز جماعت و زیارت اهل بیت و حضور در جلسات دینی و هر کاری که خالصانه برای رضای خدا انجام بدی، جزء مدت عمرت حساب نشده و باعث طولانی شدن عمر میشه. که این بحث چیزایی که عمر رو طولانی میکنه و چیزایی که عمر رو کوتاه میکنه رو ان شاءالله یکی دو جلسه در مورد صحبت میکنم، یه مقداری هم در مورد صدقه. پس فعلا حالا حالا باز این داستان که خوندیم هستیم، یه مقدار در مورد تقدیرات و فلان و اینها به کاتور عرض بکنیم تا ببینیم کار به کجا میرسه. خدا ان شاءالله عاقبت ما رو بخیر کنه و این شب میلاد رو بر ما با برکت کنه و از رحمت واسعه ابو عبدالله در این ماه رحمت ما رو لبریز و سیراب بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد.